بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شنوندگان محترم درباره شرح و تفسیر دعای کمیل بود. بحث ما رسید به این جملات: الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و النظر فی امری، الهی و مولای اجریت علی حکمن اتبعت فیه هوا نفسی ولم احترس فیه من تزیین عدوی، فغرنی بما احوا و اسعده علی ذلک القضاء، فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعض حدودک فخالفت بعض اوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. اي خدای من، اي پروردگار من، کرا دارم غیر تو که برای رفع بدحالیم و نظارت در کارهایم از او سوال کنم. ای خدای من، ای سید و آقای من، تو مرا مکلف نمودی و من به جای این که به تکالیف تو عمل کنم متابعت از هوا و هوس نمودم و از جلوه های دشمنم پرهیز نکردم. پس مرا به دلخواه خود گول زد. قضا و قدرم که به دست خود ایجاد نموده بودم، یعنی بخت بدم، با اون دشمن مساعدت کرد. پس همه آنون، یعنی هوا و هوس، شیطان، قضا و قدر، موجب شد که من از بعض حدود و تکالیف تو تجاوز کنم و بعضی از اوامر تو را مخالفت کنم. ولی ای خدای من، ای پروردگار من، این مخالفت ها، این تجاوز ها همه و همه بیجا بود. تو حجت بر من داری، من مقصرم، هیچ عذری ندارم. این که بخوام عذر بیارم که بخت بدم مساعدت با شیطان کرد بیجاست. این که بخوام عذر بیارم هوا و هوس مرا گول زد، این حجت برای من نیست. بخوام حجت برای تو بیارم که شیطان مرا گول زد بیجاست. من مقصرم، هیچ حجتی ندارم. در این تجاوزها، در این مخالفت ها تو حجت بر من داری. ای خدا، همه و همه به دست خود من بوده است. گناه من بلا و مصیبت زا بوده، ملازم ما من شده. از طرف تو جز عنایت، جز لطف چیزی سراغ ندارم. لغاتی که به کار برده شده در این جملات با شما صحبت کردم، نکاتی که به کار رفته بود درباره او هم فی الجمله صحبت شد. راجع به جملات هم یکی تکلیف از طرف خدا بود، فهمیدیم از الطاف جلیه خداست و برای سعادت ما، برای استکمال ما پروردگار عالم پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده و ما مکلف شدیم تا به سعادت، به استکمال برسیم. راجع به نفس اماره و هوا و هوسش اون هم صحبت کردم و فهمیدیم که هوا و هوس و نفس اماره از الطاف خفیه خداست. و اگه نفس اماره و هوا و هوس نبود نمی توانستیم استکمال کنیم. از کارهای شیطان و از خود شیطان او هم فی الجمله صحبت کردم و فهمیدیم که وجود شیطان از الطاف خفیه خداست. فهمیدیم زینتهایی جلوههایی که شیطان داره اونم از الطاف خفیه خداست، اونم برای استکمال ماست. ما اگه مواظب باشیم میتوانیم از همین دشمن آشکار، دشمن سرسخ استفاده کنیم و میتوانیم به واسطه همین دشمن به سعادت برسیم. درباره کارهای شیطان هم صحبت شد و فهمیدیم شیطان بیشتر از وسوسه چیزی ندارد. فهمیدیم که شیطان نمیتواند ما را وادار به گناه بکند، فقط میتواند به ما وعده بده، اونم وعده دروغی، وعده بده مخالفت کنه تا بفهمیم که وعده های او دروغ. و در مقابلش هم الهاماتی از طرف عالم ملکوت برامون هست. عقل داریم که تفکر دارد، وجدان اخلاقی و نفس لوامه داریم که ضربات دارد، تنبهات دارد. از طرفی هم بعثت انبیا داریم که برای رستگاری ما و تنبه ما اومده. و از همه اینها که بگذاریم فهمیدیم که پروردگار عالم در همه کتابها به همه انبیا فرموده است که این دشمن آشکاری است، برای شما مواظب او باش. از این جهت باید گفت شیطان نمیتواند سر راه ما بشینه، یعنی به این معنا نمیتواند جبری برای ما جلو بیاره. اگر ما متابعت از شیطان بکنیم اون وقت است که شیطان یه نحو تسلطی بر ما پیدا میکنه. بحث دیگری راجع به قضا و قدر بود. فهمیدیم که اگر در این جمله ای که امیرالمؤمنین فرموده و اسعده علی ذلک القضا، یعنی بخت بد من، قضا و قدر من کمک به شیطان کرد، معناش یعنی چه؟ و فهمیدیم این قضا و قدر غیر حتمی و قضا و قدر تعلیقی به دست خود ماست. ما این که دشمن می تراشیم، ما این که دشمن رو بر خود چیره می کنیم، ما این که شیطان را دوست خود می گیریم. وقتی دوست خود گرفتیم می تواند یه نحو تسلطی بر ما پیدا کنه. بحثی که از معارف دقیق اسلام است و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او توجه داده است، بحث تجسم عملی. جمله ایست که می فرماید و الزمنی حکمک و بلاؤک، یعنی خدایا کیفرهایی که تو برای اعمال من قرار دادی این ملازم با منی، این گریبانگیر منی، بلایی که تو تعیین کردی این بلا گریبانگیر منی، یعنی کیفرهایی که به واسطه افعال بد من دست و پا پیچ من شده اینها گریبانگیر منند در دنیا و در آخرت. راجع به این جمله می گفتم قوانینی که برای انسان وضع میشه، چه قوانینی که مربوط به دنیا شه چه قوانینی که مربوط به آخرتشه، منقسم می شود به سه قسم. یک قسمت قوانینی است که در فقه ما نامیده شده به نام حدود، به نام قصاص. این قصاص ها و حدود ها و دیات یه تناسبی با کارهای ما دارد و باید این تناسب هم باشه. یعنی کار بد اگر کوچک باشد، از نظر فقه اسلام کیفر او کوچک، و اگر کار بد ما بزرگ باشد، از نظر فقه اسلام کیفر او هم بزرگ. و باید تناسب بین جرم و بین قانون حفظ باشد، چنانچه در فقه ما این تناسب حفظ شده. در اسلام، در قرآن و روایات اهل بیت به خوبی می‌بینیم که این تناسب محفوظ. کار کوچک مجازات بزرگ ندارد. کار بزرگ یعنی کار بد اگر بزرگ باشد، اون هم از نظر فقه اسلام مجازات کوچک نداره. در این باره فی الجمله صحبت کرد. تأثیر دومی که برای اعمال ماست که به نام مکافات، به نام عکس العمل، به نام اثر وضعی نامیده شده، مربوط به دنیای ماست. یعنی کارهای بد ما مکافات داره، کوچک باشد مکافات داره، بزرگ باشد مکافات داره. از بحث سابق استفاده کردیم که قرآن شریف می‌فرماید اگر رابطه با خدات محکم باشد، اگر اعمال شما، کردار شما شایسته باشد، عقل پسند باشد، شرع پسند باشد، یه زندگی مرفهی در همین دنیا داری. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. و باز از قرآن استفاده کردیم اگر کارهای ما بد باشد، مخصوصا ظلم به دیگران، این هم مکافات داره و مکافات او، اثر وضعی او، اثر طبیعی او در همین دنیا دست و پا پیچ ما میشه، گریبانگیر ما میشه. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. و در این باره می گفتم تناسب مراعات نشده، نبایدم بشه. زیرا آتش اگر برافروخته شد، این آتش دائمی است، مگر اینکه به توبه و انابه و بازگشت این آتش را خاموش کنی. کار بد برای روح ما، برای زندگی ما، برای سعادت ما زیان بخش است. کار بد به منزله آتش سعادت ما رو می سوزاند، آتیه ما را از بین می بره، عاقبت ما را نابود می کند و باید مواظب او باشی. اگر کسی ظلمی بکند و یک عمری به اون ظلم بسوزد، نباید ایراد کنه که تناسب بین جرم و بین عمل نیست. تناسب بین مکافات و بین جرم نیست. نه، تناسب داره. می گفتم اگر کسی یک آن خودکشی کند، همیشه می میرد. مکافات او، عکس العمل او، اثر وضعی او اینه که او را بکشه. دیگه اینجا نباید بگیم این یک آن مخالفت کرده، چرا باید همیشه بمیره؟ گناه مثل خوردن سمه، چنانچه سم انسان را نابود می کند، گناه زندگی انسان را به آتش می کشد، عاقبت انسان را به آتش می کشد و بالاخره برای انسان شقاوت میاره و این شقاوت دست و پا پیچ اینه و همیشه باید با این باشه. و این جمله و الزمنی حکمک و بلاؤک یه معناش همین، یعنی خدایا اگر حکم کردی از نظر تکوین که گناه اثر طبیعی داشته باشه، بدبختی بیاره، بدبختی دائمی بیاره، این ملازم با منه، این مربوط به تو نیست. خدایا اگر بلای تو دامنگیر من شد و همیشه ملازم ما من بود، این مربوط به تو نیست، این مربوط به خود منه. خود منم که این کیفر را برای خود تهیه کردم، این بلا را برای خود آوردم. در این باره قرآن فراون آیه دارد، در روایات اهل بیت زیاد در این باره صحبت شده و مخصوصا از نظر تاریخ، از نظر تجربه می‌یابیم که گفتار ما، کردار ما عکس العمل دارد، خوب باشد یا بد باشد، اثر طبیعی داره و این اثر طبیعی بر ما میاد. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه که ریبون گیر ماست و این اثر طبیعی که گریبون گیر ما میشه، خود ما برای خود تهیه کردیم و نباید بگیم تناسب بین جرم و بین اون که برای ما اومده باید مراعات بشه. چیز مهمی که باید متذکر او باشیم و در این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او اشاره کرده، اون قانون سومه، اون اثر عمل که قسمت سوم بحث ماست. به این معنا تأثیر عمل در خود انسان و برای قیامتش تأثیر کامل داره. این تأثیر در روایات ما در فلسفه اسلامی به نام تجسم عمل نامیده شده. این معنای تجسم عمل که شاید بسیاری از شما شنیده باشد دو قسم: تأثیر عمل برای تجسم عمل گاهی به این صورت که هویت انسان به واسطه اعمالش تغییر میکنه، به این معنا که افعال ما برای ما ملکه میسازد، ملکه ما در هویت ما، در حقیقت ما تأثیر دارد. و این یک معنای دقیقی است که مرحوم صدر المتألهین رحمت الله علیه در اسفار بحث مفصلی روی او کرده و از قرآن و روایات اهل بیت استفاده کرده. تجسم عمل تا قبل مرحوم ملا صدر را در کتابها دیده نمیشه. مرحوم ملا صدر را چون بناش بر این بوده که حکمت متعالیه درست کنه، حکمت مشوب به عرفان درست کنه، حکمت مشوب به اسلام، به قرآن، به روایات اهل بیت تحویل جامعه بده، نکات دقیقی در اسفار پیدا شده. و از جمله نکته دقیقی که در اسفار دیده میشه، تجسم عمل به این معناست، یعنی کارهای ما برای ما ملکه می سازد، ملکه ما در هویت ما تأثیر کامل دارد. به این معنا آدم ظالم ظلمهای او، غیبتها و سخنچینیهای او، برچسبهای او، تجاوز کردن به دیگران، شکستن دل دیگران، کوبیدن شخصیت دیگران، این براش ملکه می سازد. اون ملکه تأثیر در هویت او می کند، انسانیت او را تغییر می ده و به صورت سگ درنده ای در می آید. اگر چشم بصیرت باشد می بینند در همین دنیا که سگ، و بالاخره در روزهایی که چشمها بینا میشه، در اون روزهایی که قرآن میفرماید و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی در اون روزهایی که چشمها خیره میشه، پرده ها عقب میره، هویت ها معلوم میشه، در آن روزها دیگه همه میبینند، نه خود میبیند، دیگران میبینند که سگی محشور شده. راجع به این تجسم عمل قرآن آیات فراوانی دارد. قرآن میفرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که دمیده در سور میشه، یعنی روز قیامت، مردم میان، اما سنف سنف میان، نوع نوع میان. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت رو معنا میکردن، میفرمودن مردم 10 نوع 10 سنف محشور در روز قیامت میشه. فبعضهم علی صورت القرده و بعضهم علی صورت الخنزیر و بعضهم علی صورت الکلب، یعنی میان بعضیشون به صورت سگ، بعضیشون به صورت میمونها، بعضیشون به صورت خنازیر و خنزیرها میان. سگ یعنی ظالم میاد به صورت سگ میاد، این سگیگت را خود برای خود تهیه کرده است، یعنی افعال او براش ملکه ساخته، ملکه او تغییر در هویت او داده، به تناسب او را به صورت سگی درآورده است. قرآن شریف می‌فرماید یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، این آیه در سوره الرحمن، سوره 55 آیه 40 می‌فرماید در روز قیامت مردم به سیماشون شناخته میشه، مجرم گناهکار و فاسق به سیماش شناخته میشه، دیگه لازم نیست او را معرفی کنه، کارهای او در دنیا او را به صورت سگ درآورده و ملائکه او را میشناسند، میبینند سگی صف محشر است. کارهای زشت او را به صورت خنزیر، به صورت میمون درآورده، کارهای زشت او را وارونه وارد صف محشر کرده، ملائکه به سیماش او را میشناسند، اون وقت بعضیا موهای جلوی سر اونها رو و بعضی پاهای اونها رو میگیرن و کشون کشون به جهنم میکشن. قرآن میفرماید و نحشرهم یوم القیامته على وجوههم عميا و بكما و صما مأواهم جهنم، این آیه در سوره اسراء، سوره 17 آیه 97 می فرماین گناهکار رو محشورش میکنیم در روز قیامت وارونه، یعنی پاهاش به آسمان، سرش روی زمینه، هم کوره هم گنگه هم کره، جایگاه او جهنم. آدم وارونه معلومه باید راست بشه تا بتونه بهش بره. چوب کج را اگر بخوان راستش کنن باید در آتش بره تا بشود او را راست کرد. آدم وارونه در این دنیا، آدم لجوج در این دنیا، آدمی که عصبیت در این دنیا داره و بالاخره آدم کج در این دنیا، آدمی که گوش شنوا نداشته، آدمی که چشم بینا نداشته، آدمی که زبان برای گفتن حق نداشته، این تجسم عمل داره. تجسم عملش اونجا اینه که باید کور باشد، باید کر باشد، باید گنگ باشد، و این مأواهم جهنم. قرآن در سوره یونس سوره 10 آیه 30 می‌فرماید هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی در روز قیامت دیگه پرده ها عقب میره، ظاهر میشه برای انسان هر چه به جا آورده، اون چه به جا آورده است در دنیا براش ملکه شده، اون ملکه ها براش حقیقت درست کرده، تأثیر در هویت او کرده و او را به صورت غیر انسان آورده وارد صف محشرش میکنه. قرآن میفرماید یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید فاما الذين شقوا ففي النار لهم زفیر و شهیق. می فرماید یه دسته ای به صورت علاق وارد صف محشر میشه، آدم های بی تفاوت، آدم هایی که خود را به نفهمی میزنن، آدم هایی که عقل خودشون را پامال کردن، مطابقت از عقل نکردن، مطابقت از وجدان نکردن، عقل را کوبیدن، وجدان را کوبیدن، این افراد به صورت علاق وارد صف محشر میشه. در اون روزی که میان دیگه اینا حق حرف زدن ندارن، حرف را کسی میزند که حجت تمام نشده باشه، بخواد دفاع از خودش بکنه. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، کسی حرف میزنه که خدا بهش اجازه حرف زدن بده، کسی که به صورت علاق باشه، جرمش معلومه، جرمش آشکاره، جهنم رفتنش آشکاره، دیگه حرف نداره که بزنه. فمنهم شقی و سعید، بعضی از این افراد سعادتمندن، سعادت اونها از چهره اونها معلومه، بعض اونها هم شقاوتمندن، شقاوت اونها از چهره اونها معلومه. فاما الذین شقوا ففی النار، اونهایی که شقاوتمندن، اینا جایگاهشون آتشه و در آتش مثل الاغ آه و ناله ها دارن. قرآن می‌فرماید در سوره مؤمنون سوره 23 آیه 108 قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها فلا تكلمون. می فرماید یه سگهایی وارد صف محشر میشن و این سگها به جهنم میرن، این سگها به جهنم میرن. در جهنم با خدا درد دلها دارن، به خدا میگن خدا یا شقاوت ما بر ما غلبه کرد و ما بدبخت شدیم، ما گمراه شدیم. خدا یا ما را از آتش جهنم نجات بده، ما را به دنیا برگردون، کار خوب میکنیم. اگه اون وقت کار خوب نکردیم معلوم میشه که ظالمی، اما معلوم همه اینها بهانه است. به قول قرآن شریف کلا انها کلمتون هیه قائلها، گفتاری بیش نیست دیگه. حالا با این وجهش، با این جایگاهش پشیمانه، خیال میکند پشیمانی سودی داره. خطابی که به اینها میشه همون خطابی است که به سگها میشه، میگه اخسؤوا فلا تکلموا، یعنی گم شید در جهنم، حرف نزنید، این حرفها بیجاست و این حرفها برای این است که دیگه حالا در چنگال عدالت الهی گیر کردید و اعمال بد شما دست و پا پیچ شما شده، جهنم برای شما شده، اثر روی وجهه شما گذاشته، اون وجهه انسانی و ملکوتی شما را به صورت سگ در آورده است. نظیر این آیاتی که خوندم در قرآن زیاده، شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن باشه که این تجسم عمل رو گوش زد میکنه. و این جمله ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید و الزمنی حکمک و بلاؤک، این معناش یعنی خدایا بلای تو، بلای خدا چیه؟ تغییر هویت ما، اعمال بد ما اثر گذاشته باشد روی هویت ما و هویت ما را تغییر داده باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه زنگ خطر میزند. در این جمله میفرماید انسان مواظب باش، اعمال تو، کردار تو اثر میگذارد روی هویت تو. و به قول قرآن شریف یعرف المجرمون بسیماهم، مجرم به سیمای او شناخته میشه، اعمال بدش سیمای انسانیت او را تغییر داده، او را به صورت سگی، به صورت حیوان درنده‌ای درآورد. این یه تجسم عمل که از قرآن استفاده کردی. یه تجسم عمل هم در قرآن هست، در روایات اهل بیت هست، و اون تجسم عمل معناش اینه که ما باید بدانیم از نظر قرآن گفتار ما، کردار ما نابود نخواهد شد. ما خیال میکنیم اون چه گفتیم از بین رفت، ما خیال میکنیم افعالی که انجام میدیم از بین میره. قرآن میفرماید نه، همه این عرضها، همه این گفتار و کردارها محفوظه، صورت متناسب به خود میگیرد، یا هویت و حقیقتی به خود میگیرد، در این دنیا موجوده و در قبر با تو، روز قیامت هم با تو. قرآن زنگ خطر میزند. میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. یعنی پروردگار عالم به شما خیلی رؤوف و شما رو میترسانه. از چی میترسانه؟ در روزی که هر کسی میاد اون چه عمل کرده است با اوست، اطراف او را گرفته، ما عملت من خیر محصر، اگر اعمال خوب به او وجهی خوب دادی، به او آبرو میدی، با یک سرفرازی صف محشر میاد. اما اگر اعمالش بدی، به قدری خجالت زده است که با خدا درد و دل میکنه، میگه ای خدا ای کاش بین من و این اعمال بد من فاصله زیاد بود. از این آیه میفهمیم رفتن جهنم آسانتر از این رسوایی است. قرآن شریف میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردی، تقوا داشته باشی، از خدا بترسید و مواظب باشید، ببینید برای خودتون چی فراهم میکنید، برای فرداتون یعنی برای قیامتتون چه تهیه کردی. بدانید کارهای خوب شما برای شما بهشت، برای شما حورالعین، برای شما سرفرازی در قیامت، و بدانید کارهای بد شما سرفکندگی در قیامت، آتش جهنم در قیامت و اون غذاهای فوق العاده خطرناک در جهنم از اعمال بد شما. بترسید از خدا، بدانید خدا اونچه به جا میارید میدانید. نباشید مثل افرادی که خدا را فراموش کردن. اینا خدا را فراموش نکردن، خودشون را فراموش کردن، نشناختن خود را، ندانستن اعمال خود اینها چه به سر اینها میاره. اینها فاسقن، اینها بدبختن. قرآن می فرماید و از الجنت و ازلفت علمت نفسون ما احضرت، یعنی وقتی که بهش ظاهر میشه، وقتی که بهش زینت داده میشه، در اون وقت هر کسی می فهمد، هر کسی می داند که برای خود چه تهیه کرده. به خوبی این آیه شریفه به ما میگه باغهای بهشت دست ماست، اعمال ماست که باغ تهیه میکنه، قصرهای بهشت دست ماست، اعمال ماست که قصر تهیه میکنه. و باز اگه حورالعینه، اگر آبهای لذیذه، اگه لذتهای در بهشت، همه و همه اعمال ماست که اونجا حورالعین شده، اونجا قصر شده، اونجا آب شده و اونجا لذت شده. نظیر این دو سآیه هم در قرآن زیاده، چنانچه در روایات ما هم زیاده. رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله سلح در یکی از بحثهاشون این روایت رو میخوندن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود شب معراج بهش رفتم و دیدم ملائکه ها گاهی کار می کنند و گاهی بیکار. جبرئیل به من گفت آلاتی که اینها به کار می برند باید از دنیا بیاد. کسانی که اعمال خوب میکنن ادوات میشه، آلات میشه برای کار کردن اینها، یعنی قصرهایی که در بهش ساخته میشه مربوط به اعمال مردمی که در دنیا انجام میده. و بالاخره بهش و جهنم تجسم عمل ماست. و خلاصه این آیات، این روایات به ما میگوید هر کاری که ما در این دنیا بکنیم مجسم میشه، تا گرچه به صورت عرضه، گرچه به صورت نابود میشه، اما هویت به خود میگیرد، حقیقت به خود میگیرد. قیس ابن عاصم که یکی از رؤسای عرب بادیه نشینه، این اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله، من نمیتونم همیشه خدمت شما باشم، یه موعظه ای بفرمایید که این سرمشق من باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن قیس ابن عاصم، بدون هر چه در این دنیا به جا می آوری از تو مفارقت نمی کنه، همیشه با تو. تو در قبر می میری اما او زنده است. اگر اون چه به جا آوردی شریف باشد، کریم باشد، مونس توست در قبر، یاور و کمککار توست در قبر. و اما اگر کار تو بد باشد، یک مونس لعیمی، یک مونس بدی برای خود تهیه کردی، این هم با توست. این هم بدان که بدبختی در قبر، بدبختی در قیامت برای تو. قیس ابن عاصم گفت دلم میخواد این گفتار شما به صورت اشعاری در بیاد که همیشه سرمشق من باشه. حسان ابن ثابت که شاعری است در زمان پیغمبر اکرم، اومد گفتار پیغمبر رو به شعر در آورد. اینجور گفت تخیر خلیتن من فعالک انما قرین الفتا فی القبر ما کان یفعل. یعنی یه دوستی رو انتخاب بکن که از افعال تو پیدا میشه، که این دوست همیشه با توست، در قبر با توست، و این دوست از اون چه به جا آوردی تهیه میشه. ولابد بعد الموت من ان تعده لیوم یناد المر فیه فیقبل. گفت بدان در این دنیا هر چه به جا آوردی، این بعد از مرگ با توست، و اون چه به جا آوردی ندات میکنه، صدات میکنه، یعنی قرین توست، خلیت توست، و بالاخره در قبر با توست، در قیامت با توست، در بهش با توست، و اگر بد باشد در جهنم با توست. فَإِنْ كُنْتَ مَشْغُولًا بِشَيْءٍ فَلَا تَكُنْ بِغَيْرَ الَّذِي يَرْضَى بِهِ اللَّهُ تشغل. گم مواظب باش اگه کاری میکنی رضایت خدا در مد نظر تو باش، کاری بکن که رضایت خدا رو به دست بیاری، کارهات مرضی خدا باشه، تا اون کارها برای تو نتیجه رفیقی در قبر داشته باشه. فلن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذي كان يفعل. گفت بدان هر چه به جا بیاری این مونس توست، و مسلم رفیقی برای انسان در قبر نیست مگر اون چه به جا آورد. الا انما الانسان ضعیف لاهله یقیم قلیلا فیهم ثم یرحل. بعدم یه نصیحتی کرد، گفت این دنیا میگذرد، چند روزی اگر با زن و بچه هستیم، اما بالاخره باید کوچ کنیم، باید در قبر بریم، باید عالم برزخ رو بپیماییم، و بالاخره باید به فکر اونجا باشیم که همیشه باقی است. چه خوش گفته از سعدی، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. هر که مزروع خود بخورد و خوید، وقت خرمنش خوشه باید چی. ای توهی دست رفته در بازار، ترسمت بر نیاوری دستا. این اشعار فارسیه، اما عربیش رو اگر بخوایم بفهمیم همون اشعار حسان ابن ثابت، یعنی سعدی همون اشعار حسان را به صورت فارسی در این دو سه تا شعر در آورد. گفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در این اشعار آورده و بالاخره سعدی هم میگه برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد سپس تو پیش فرست. در روایات میخوانیم از دنیا مزرعه الاخره، این دنیا کشتزار، یعنی کشتزاره، یعنی همینطور که زارع وقتی دانه رو زیر خاک میکند هر چه کشته است میدرفت. اگر گندم است گندم، اگر حنزل است حنزل، برداشته اوست. ما باید در این دنیا ببینیم چه کش میکنیم. آخرت وقت درو کردنی، این دنیا وقت کشتنی. انما هی اعمالکم ردت الیکم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود جهنم، بهش و نعمتهای بهش، نعمتهای جهنم، قبر با آتشش یا قبر با رفیق خوبش، همه اینها اعمال شماست. ردت الیکم، به شما بر می گرده. شما این اعمال رو نمی بینید، وقتی وارد قبر شدید اعمال خوب رو میبینید، اعمال بد رو هم میبینید. همینطور که شما در قبر میروید، پروردگار عالمم اونها رو در قبر ردت الیکم میآورد. اون افرادی که مکاشفه دارن، اهل مکاشفه در این باره حرفها دارن، چیزها دیدن، چیزها میگن. شیخ بهائی علیه الرحمه در کشکول قضیه این عقل می کند. می فرماید در تخت فولاد اصفهان مرتازی رو دیدم، اهل کشف و کرامتی رو دیدم و از او سوال کردم چی داری؟ گفت دیشب یک کسی رو دفن کردم، دیدم یک جوانی که معطر بود با لباس‌های زیبا وارد قبر شد. بعدم دیدم سگ درنده‌ای وارد قبرش شد. طولی نکشید که اون جوان از قبر بیرون اومد. از اون جوان سوال کردم این صحنه چی؟ گفت اعمال خوبش بودم، رفتم با او باشم. اون سگ درنده هم اعمال بدش بود، اومد با او باشه. و چون اعمال بدش خیلی زیاد بود مرو بیرون کرد و اون سگ با اوس همیشه. شیخ بهایی علیه الرحمه وقتی این کشف رو نقل می کند می فرماید این از ضرورت دین اسلامه. یعنی افرادی که منقمر در عالم وحدتن چیزها می بینن. ما کوریم، ما کریم، ما گنگیم. اون کسانی که مثل شیخ بهایی کشف و شهود دارن، اون کسانی که راستی به واسطه رابطه با خدا چشم بصیرت دارن، چیزها دیدن، چیزها میبینن. و خلاصه این کشف این آقا درست باشد یا نباشد و به قول شیخ بهایی مسلم درسته و ضرورت دین شیعه است، ولی ما نمیتوانیم ببینیم، چشم ظاهری نمیتواند ببینه، اما مسلمه از نظر قرآن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. ای بشر، اون چه به جا می آوری با توست اگر خوب باشه در قیامت سرفرازی، اگر بد بشه در قیامت سرفکنده. و پروردگار عالم چون رأفت دارد تو را حالا می ترساند تا مواظب افعال خود، مواظب کردار خود باشی. مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه جمله این نقل می کند از یکی از بزرگان اصفهان، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رحمت الله علیه. من با او تماس داشتم. مرد زاهدی بود، مرد عابدی بود، مرد عالم عارفی بود. این مرد برای خاطر این که اظهار ارادتی به حسین بکند منبر میرفت. در زمانی که منبر میرفت معمول نبود که بزرگان منبر برند. ایشون از بزرگان بودند. راستی عارف بود، عالم بود، زاهد بود، فوق العاده در اصفهان موجه بود. اما برای اظهار ارادت به حسین بعض جاها منبر میرند. مرحوم شهید مطهری از ایشون نقل میکردند که مثل بارون گریه میکرد و میفرمود خواب دیدم من مردم، مرا در قبر گذاشت. یک سگ سفیدی اومد در قبر، این سگ میخواست با من باشه، خیلی وحشت کردم و متوجه شدم بد اخلاقی من در دنیا این سگ شده است که باید با من باشه. اما یه وقت حسین علیه السلام اومد و حسین اون سگ رو از قبر من بیرون کرد. این مرد زاهد، عابد، عارف مقدار کمی بد اخلاق بود. بعض اوقات به طور ناخود آگاه جسارت میکرد، خیلی کم، بسیار مختصر. اما همین مختصری بد اخلاقی این مرد سگ سفیدی بود برای او و اگر حسین نبود باید همیشه با او باشه. نظیر این قضیه فراوان است. من قضایایی دارم از اهل کشف و کرامت یا افرادی که در خواب دیدن یا در بیداری دیدن که اعمال بد ما مجسم میشه برای ما، اعمال خوب ما هم مجسم میشه برای ما. این اعمال در این دنیا هست، ما نمیبینیم و اون که میبینیم در آخرت شب اول قبره. و باید مواظب باشیم برای خود چه تهیه میکنیم. اگر ما با اهل کشف و شهود رابطه ای نداشته باشیم یا حرف آنها را قبول نکنیم، اما دیگه نمی شود حرف قرآن را قبول نکن. مثنوی این دو تجسم عمل را به شعر درآورده، انصافا خوب به شعر درآورد. یعنی آیاتی که راجع به تجسم اول و تجسم دوم خوندم در چند تا شعر مثنوی آورده، میگوید ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یعنی ای کسانی که شخصیت دیگران رو لکه‌دار میکنی، ای کسانی که ظلم به دیگران میکنی، بدان گرگ برخیزی. این همون تجسم عمل به معنای اوله. درندگی های ما در این دنیا اثر میگذارد روی هویت ما و ما را به صورت گرگ وارد صف محشر میکنه، بلکه الان هم گرگی. در روایات میخوانیم راوی میگه خطبت امام صادق سلام الله علیه بودم در مکه، آقا طواف کرده بودن گوشه‌ای در مسجد الحرام نشسته بودن تماشا میکردن افرادی که طواف میکردن، موج میزد مطاف. میگه من به امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله چقدر حاجی فراوان. فرمودن ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، یعنی چه بسیار سر و صدا فراوانه اما حاجی کم. گفتم یا ابن رسول الله مطاف رو ببینی؟ امام صادق سلام الله علیه حالت کشف به من داد. فرمودن از درز انگشت هم نگاه بکن. یه نگاه کردم در مطاف، دیدم یک موش، الاغ، گاو، سگ، گرگ داره طواف میکنه، در میان اونها آدم هم هست. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. مثنوی ای رو میگه، میگه ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گش گرگون یک به یک خوهای تو، می درانن از غضب اعضای تو. این شعر دومشم اشاره به تجسم عمل به معنای دومه، یعنی این خوهای تو، این درندگی های تو همه و همه گرگ میشن، در قبر تو را می درن، می درانن از غضب اعضای تو. روز چند مرتبه در قبر گرگه ها تو رو پاره می کنن. کدوم گرگه ها؟ گرگه هایی که خوی تو، خوهای تو آورده برای تو، تهیه کرده برای تو. اشعار ناقص موند، بحث ناقص موند، وقت ما تمام شد. در این باره در جلسه آینده انشاءالله با شما صحبت می کنم. چون این روزها و این شبها نزدیک اربعین ابی عبدالله الحسین است، از این جهت لازم است چند جمله ای هم ذکر مصیبت راجع به اربعین ابی عبدالله الحسین بشه. از مقاتل به خوبی فهمیده میشه که عیال ابی عبدالله اربعین کربلا بوده. اربعین اول بوده که سید ابن طاووس علیه الرحمه می فرماید اربعین اول بوده، اربعین دیگری بوده نمی دانم، همین مقدار می دانم اربعینی زینب مظلومه سر قبر حسینش بوده. می نویسن شبی زینب مظلومه دل او شوری برداشت، وسط بیابان در راه بشیر رو خواست. فرمودن بشیر اینجا کجاست؟ فرمودن بشیر دلم هوای حسین رو کرده، دلم شوری داره. فرموده باشن بشیر بوی حسینم رو می شنوم. بشیر گفته باشد اینجا راهی هست به کربلا، دستور داده باشد که ما رو به کربلا ببر. اربعینی زینب مظلومه اومد سر قبر حسینش. نوشتن جابر ابن عبدالله انصاری هم قبلا وارد کربلا شده بود. زینب مظلومه اومد سر قبر حسین، معلومه با حسینش درد و دلها داره. تسلسل خواطر و تداعی معانی زینب رو به جاها میبره، گاهی به یاد آشورا، گاهی به یاد تشنگی ابی عبدالله.